بسم الله الرحمن الرحيم نستعين إنه خير ناصر المؤمنين صلى الله عليه وسلم العلماء صلى الله عليه وسلم بس در تقریب دوم حکومت که در فرمایش صاحب کفایه آمده بود خلاصه فرمایش ایشان به اینجا رسیده بود که این فرمایش ایشان هم قابل قبول نبود، چون حکومت به معنای دوم مردود بود، چون گرچه ما قبول کردیم مکلف با وجود چنین علم اجمالی نمیتواند رجوع به اصل کند، زیرا رجوع به اصل موجب خروج از دین اولا به خلاف ضرورت است، ثانیا از این مسئله که اگر بنا باشد رجوع به اصل کرد یا خروج از دین است و همچنین خلاف ضرورت است، کشف میکنیم که شارع زن را جعل فرموده است به عنوان حجت و منجز و معذر. با قطع نظر از این کشفی که در این مقام وجود دارد، واضح است که رجوع به اصالت براءت عقلیه بلا اشکال است، چون موضوع اصل عقلی و براءت عقلیه عدم البیان است که در مان حنفی بیانی از نای شارع نرسیده است. پس این که ما از یک طرف میبینیم ضرورتاً حق رجوع به اصل نداریم در هر مورد شکی که وجود پیدا کند، این کاشف از این است که شارع زن را حجت قرار داده. پس معالی این وجه به حجیت زن است شرعاً، نه حجیت زن به حکم عقل. پس حکومت به معنای این که حجیت زن از باب عقل باشد، این معنا ثابت نمی شود. این خلاصه اون چیزی است که در رابطه با تفسیر اول از تفاسیر ثلاثه حکومت گفته شد. و اما تفسیر دوم که فعلا بحث ما درش، صاحب کفایه نیز همین تفسیر را قبول می کند، اما بر تفسیر ایشان بزرگان از قبیل مرحوم میرزای نائینی و برخی از تلامذه ایشان و همچنین مرحوم شیخ رضوان الله علیه اشکال دارن. اما تفسیر دوم که در عبارت کفایه نیز آمده است و صاحب کفایه این معنا را هم احتمال داده است، این است که ما این که میگوییم زن در صورت تمامیت مقدمات انسداد حجتون، عقلا به معنای این است که حکم زن در ظرف انسداد مانند قطع است در حال انفتاح. در چه جهت؟ همون جوری که در باب حال انفتاح قطع حجت بود ذاتن به معنای منجزیت و معذریت، اگر قطع به شیئی پیدا بکند شخص طبق اون قطع اگر عمل بکند ولو برخلاف واقع در بیاد معذور است، اگر مطابق واقع باشد واقع منجز است در حق مکلف. کذالک زن در حال انسداد، نهایت تفاوتی که دارد این است که در باب قطع حجیت ذاتی قطع است، ولی در باب زن نه ذاتی زن نه از حجیت و نه از لوازم ذات ماهیت ون اقتضا ندارد حجیت را، برخلاف قطع که اصلا قطع بدون واسطه حجتون در اثبات عروض حجیت بر قطع هیچ واسطه‌ای در میان نیست، مثل ذاتیت زوجیت برای عدد اربعه. ولی حجیت زن ذاتی نیست، از لوازم وجود زن است. لازم ماهیت غیر از لازم وجود است. مثلا جسم ماهیت او متحیز نیست، تحیز لازمه وجود جسم از خارجه. اگر جسمی بخواد در خارج وجود پیدا کند متحیز است، اما ماهیت جسم که در مقام ماهیت تعریف میکنیم جنس و فصل برای او میآورید، تحیز در ماهیت او عهد نشده است. در ماننفی هم همینطور، این که ما میگوییم زن حجتون، نه اینکه حجیت ذاتی زن باشد مثل زوجیت برای اربعه. حجیت از لوازم وجود زن است، یعنی اگر مقدمات انسداد تمام باشد در چنین ظرفی و باب علم و علمی مسدود باشد، در چنین ظرفی میگیم از زن حجتون، یعنی معذرون و منجزون. ولذا تعبیر میکند که، حالا اینا رو دقت داشته باشین ببینیم اشکالی که این عبارات اگه دقت نکنیم اشکالات مثل مرحوم میرزا واضح نیست که آیا وارد است یا نه، عرض داریم در اونجا. میفهمان لازمه حسه خاصه از زن، که منظور حسه از حسه خاصه همون زن در حال انسداد است، لازمه وجود حسه خاصه از زن، بحث حسه که میاد پای وجود به میان میاد، لازمه حسه خاصه از زن که عبارت است از وجود در حال انسداد، عبارت است از حجیت. پس حاکم به اعتبار و منعذریت یا منجزیت زن عقل است. لذا تعبیر میکنن که در اینجا هم اول حجتون حکومتن، یعنی از باب حکم عقل. و نتیجتا موضوع عقاب بلا بیان برداشته می شود. چرا؟ چون زن بعد از تمامیت مقدمات خمسه انسداد بیان می شود، عقلا این بیان است. مرحوم میرزای نائینی اشکالی که کردن این است که می فرمایند شیء نمی شود لازم ذات باشد در برخی از موارد و نسبت به بعضی از حس است دون بعض، چون اگر شیء ذاتی شیء دیگر باشد ذاتی شیء از اون منفک نیست. مثلا شما بگید آقا عدد اربعه در بعضی از بلاد یا اوقات زوج است، در بعضی از اوقات دیگر زوج نیست، اصلا حرف گفتنی نیست. کما این که سلب ذاتی شیء از ذات لا یعقل است، غیر ذاتی هم ذاتی شیء قرار بگیرد در بعضی از اوقات غیر معقول است. پس اگر حجیت ذاتی شیء شد مثل قطع، همیشه قطع حجتون نسبت به اسباب، نسبت به برحال موارد، نسبت به ازمنه و امکنه و اشخاص هیچ فرقی ندارد. هر جا قطع پیدا شد القطع حجتون، کما که هر جا اربعه پیدا شد الاربعه تو زوجون. ولی زن اینجوری نیست که بدون واسطه در هر جا پیدا شد در برخی از موارد حجت نباشد در بعض از موارد حجت باشد، این گفتنی نیست. هزا عقله. لذا تعبیر مرحوم میرزا این است که چیزی که ذاتی شیء نیست محال است که ذاتی او در بعض از احوال قرار بگیرد، چون مرجع این حرف به تناقض است. ذاتی است، یعنی در عروض او واسطه ای در میان نیست. از زوجیت عارض بر عربه می شود بلا ای واسطه. اگر ذاتی نیست یعنی واسطه لازم دارد، نمیشد شیء واحد نسبت به عارض واحد هم واسطه بخواد هم واسطه نخواد، یا نسبت به بعض از مواقع واسطه بخواد در بعض از مواقع واسطه نخواد. واسطه نمیخواد یعنی ذاتی است، واسطه میخواد یعنی چی؟ ذاتی نیست، نمیشد هم ذاتی باشد هم نباشد. بله نسبت به دو عرض اشکال ندارد، نسبت به دو موضوع اشکال ندارد. یک شیئی نسبت به یک معروض ذاتی باشد، نسبت به معروض دیگر غیر ذاتی، یا یک معروض عارض ذاتی داشته باشد عارض غیر ذاتی هم داشته باشد. انسان نسبت به استعداد، امکان استعدادی ادراک کلیات، این در به عنوان فصل انسان قرار داده شده است، این میشهد عارض ذاتی او استعدادش. ولی نسبت به کتابت چی؟ عارض ذاتی او نیست، ممکن است عارض بشود ممکن است عارض نشود. لذا میفهمند کاشفیت زن ذاتی زن نیست، نه ذاتی در باب عیسی قوجی و نه ذاتی در باب برهان. لذا میفهمند نه فصل اوست یا جنس او، و نه ذاتی در باب برهان به معنای این است که واسطه نداشته باشد، غیر واسطه لازم دارد. این اوله. اشکال دومی در این مقام است و اون این است که این حرف هم باز گفتنی نیست. چرا؟ چون شما یا مقدمات انسداد را با زن ملاحظه می کنید یا ملاحظه نمی کنید، از دو حال خارج نیست. بدون ملاحظه مقدمات انسداد واضح است که در این صورت زن هیچ کاره است و میدان همون علم اجمالی است که در مقام موجود است حسب الفرض. اگر علم اجمالی به احکام شرعی دارید و به بقیه مقدمات انسداد اعتنایی حسب الفرض ندارید، باید به مقتضای علم اجمالی عمل بکنید. چرا؟ چون در صورتی که علم اجمالی به احکام، همه اطراف علم را باید احتیاط کنید، مگر منتهی به اسر حرج و اختلال نظام بشود که اون خودش بازی که از مقدمات بود. ولی بدون توجه و التفات به این مقدمه، علم اجمالی به تنهایی کفایت میکند در این که واقع را برای شما منجز کند و لازمه تنجز واقع احتیاط تام است. همه احکام محتمله، چه به احتمال ظنی باشد چه به احتمال شکی باشد یا احتمال وهمی، لازم الاتیان است رعایتا للعلم اجمالی و لکون المعلوم منجزا بالعلم الاجمالی. پس این با فرض عدم لحاظ مقدمات انسداد است. اما اگر نه مقدمات انسداد، خب در این صورت همون جوری که شک و وهم اعتباری ندارد، ظن هم اعتباری ندارد. میاییم سراغ فرض دوم که محل بحث ما بر این اساس است. در فرض رعایت و ملاحظه مقدمات انسداد، اگر فرض بکنیم، در اینجا واضح است که اعتبار زن خود به خود معنا ندارد، چون ذاتیش نیست، لذا نیاز به جعل دارد. جائل کیست؟ جائل باید بگید یا عقل است یا شرع. عقل که حکم و شأن او جز درک چیزی دیگری نیست، پس در مقام چیزی وجود ندارد الا شرع. اگر این شد، پس باز نتیجه اعتبار زن به کشف برگشت، نه به حکم و حکومت. شما میخواید اثبات بکنین اعتبار زن را از باب حکومت، ولی نتیجه کلام شما اعتبار زن شد از باب کشف. یعنی شما کشف کردین که شارع زن را برای شما در فرض انسداد معتبر کرده است، و این غیر اون چیزی است که شما در مقام اثبات او هستید. صاحب کفایه میخواد زن را از باب حکومت معتبر بداند، از باب حکم عقل معتبر بداند، نه از باب کشف. پس چیزی را که صاحب کفایه در صدد اثبات او بوده است، این معنا به تفسیر دوم قابل قبول نیست. و اما آخرین تفسیری که برای حکومت است، این تفسیر در عبارت صاحب کفایه هم آمده است، در فرمایشات مرحوم میرزا هم این مطرح شده، در بین متأخرین هم نوعاً این احتمال را آوردن، مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم مفصل بحث فرمودند. اما تفسیر سوم برای حکومت عبارت شد از تبعیض در مقام احتیاط، یعنی بعد از آنی که مقدمات انسداد تام شد فرزن و تمامیت او را حسب الفرض پذیرفتیم، احتیاط تام نمیتوانیم بکنیم، چرا؟ چون اسر حرج است حداقل. چاره ای نداریم از باب دفع اسر و حرج احتیاط تام را رها کنیم. حالا در اینجا یا ما باید مخیر باشیم نسبت به اطراف علم از باب این که بخوایم احتیاط کنیم، اون مواردی را که میخواهیم به لحاظ رعایت علم اجمالی اتیان و امتثال کنیم، اونا را ببریم در دائره احکام مزنونه، یا برویم سراغ مشکوکات یا موهومات. حکومت به معنای سوم این است که شما حق ندارید احکام مشکوکه را به عنوان طرف علم اجمالی امتثال کنید یا موهومات را با وجود احکام مزنونه، چون ترک اونها یعنی مزنونات و رجوع به موهومات و مشکوکات لازمش ترجیح مرجوح بر راجع است. ما فرض سه طرف برای علم اجمالی در نظر میگیریم: یک طرف احکام مزنونه، یک طرف احکام مشکوکه، یک طرف هم احکام موهومه. علم اجمالی میگه آقا همه رو باید رعایت کنیم، ما نمیتوانیم یا اختلال نظام میشود. اگر این شد، خب پس بنابراین ما باید بعضی را رها کنیم تا اختلال نظام یا اسر حرج. اون بعضی را که رها میکنیم کدوم هاست؟ مزنونات را رها کنید و موهومات و مشکوکات را بیارید و عمل کنید طبق مقتضای علم، لازمش ترجیح مرجوح بر راجع است. و این است و این معنا هم که قبح ترجیح مرجوح بر راجع باشد به حکم عقل است. پس تقدیم طرف مزنون بر مشکوک و موهوم به حکم عقل بود اسباب قبح ترجیح مرجوح بر راجع. اگر به حکم عقل شد، پس به مزنونات عمل بکنید اسباب حکومت. پس نتیجه این وجه هم اعتبار ظن است، از باب حکومت این از باب حکم عقل به قبح ترجیح مرجوح بر راجعه. این کلامی است که در احتمال سوم گفته شده است. از لابلای فرمایشات مرحوم شیخ رضوان الله علیه این معنا به دست آمد و قبلا هم گفتیم اگر دلیل خاص بر اعتبار زن نداریم، که نداریم حسب الفرض، چون بحث انسداد است، ما باب علم و علمی برای ما مسدود است، پس دلیل خاص بر اعتبار ما نداریم. اگر دلیل خاص بر اعتبار نداریم، از نظر عدم اعتبار بین احکام مزنونه یا مشکوک و موهوم فرقی است یا نه؟ ما اینو باید در نظر بگیریم. در اینجا با توجه به عدم اعتبار زن، هیچ فرقی بین مشکوکات و مزنونات و موهومات نیست. این که شما زن را ترجیح بر شک و وهم میدید در مقام ملاحظه زن است به ما هو ظنون، بله احتمال یا احتمال 100% است قطع، یا احتمال بالای 50% است تا 99 این می شود زن، یا احتمال متساوی طرفین از شک، یا احتمال کمتر از 50% است می شود چی وهم. این احتمالات خب اینا ترتیب در مقام ملاحظه بعضی با بعضی دیگر است، ولی از نظر عدم اعتبار ما ادای علم همشون غیر معتبرند. دیگه بگی این عدم اعتبارش بیشتر از اون عدم اعتبارش کمتر، اینا حرف نیست. یعنی همون گونه که عمل به مشکوک مؤمن نیست، عمل به موهوم مؤمن نیست، عمل به مظنون هم مؤمن نیست، ما رو در امنیت قرار نمیدن. به عبارت دیگر همون جوری که شک و وهم حجیت ندارد و معذر نیست در فرض مخالفت، کذالک ظن معذر نیست در فرض مخالفت. پس بنابراین بحث ترجیح مرجوح بر راجح نیست، بلکه همه اینها از نظر عدم حجیت فی حد سوا و فی عرض واحد هستند. پس حکومت به تفاسیر ثلاثه‌اش تا اینجا قابل قبول نیست. بیانی مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارد که انشاءالله فردا، فردا بحثی یعنی بعد از روز شهادت، صلی الله علیه و آله.